بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله مورد بحث این بود که اگر قاضی حکم کرد به مدیون بودن فردی به کسی، خب محکوم علیه اگر به این حکم تن داد و خودش قبول کرد فبها و نعمت، و اگر قبول نکرد و مماطل بود و در حقیقت در پرداخت دین تساقل به خرج میداد یا تماطل به خرج میداد که حالا ریشه لغویش عرض میکنم، اینجا چه باید کرد؟ گفتن که قدر مسلم اینه که مراتب و درجات امر به معروف و نهی از منکر اینجا جا داره، که به طرف خطاب میکنن که باید دینت رو بپردازی و اگر باز تساقل به خرج داد خشونت در کلام باش رفتار میکنن، یعنی به شکل تندتری مثلا باش صحبت میکنن، حالا با به قولشون ارتفاع صوت، با صدای بلند مثلا داد به سرش بزنن، حالا به اصطلاح ماها با ارتفاع صوت، البته ارتفاع صوت با کلمات صحیح. بعد از این مرحله اگر باز مؤثر واقع نشد، به کار گرفتن کلماتی که یک مقدار خشونت داره، حالا اون کلمات هم اتهام یا مثلا تعبیر فسق و ظلم و اینها دربارش باشه و اینکه خطابش بکنن یا فاسق یا ظالم و امثال اینها، مرتبه مثلا دوم و سوم حساب میشه. در مرتبه بعد اینه که میشه بازداشتش کرد تا وقتی که بدهی مردم رو بپردازه. بحث در اینه که این کارها از ارتفاع صوت، خشونت در کلام، استفاده از القاب تند و بازداشت، که این مراتبی است که در مثلا هر نهی از منکری هم کم و بیش میشه به کار برد، اینجا هم میشه به کار برد. این کارها حق کیه؟ کی میتونه این کارها رو بکنه؟ خود طلبکار و در حقیقت مدعی بعد از حکم میتونه این کارها رو انجام بده، حتی بازداشت یا خیر؟ و یا اگر خود مدعی نیست، غیر مدعی و غیر حاکم میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ و مسئله بعد همین است که این کارها اختصاص به حاکم داره و غیر حاکم هیچ کس نمیتونه این مراحل رو به کار ببره تا وقتی که حق طرف استیفا بشه و بالاخره بدهی طرف رو بگیرن، از بدهکار و به طلبکار برسونن. خب این که این مراتب رو برای استیفای حق میشه به کار برد و چه کسانی حق دارند به کار ببرند، این بحث اصلی بین آقایون هست و اختلاف نظر بین مرحوم سید و صاحب مستند مرحوم نراقی است. اصل دلیل بر این کار دو تا سه تا روایت هست که اصل روایات رو اول باید نگاه بکنیم. یکی دو تا هم روایات در باب امر معروف و نهی از منکر هست و بعد مستفاد از این روایات و نحوه معنی کردن این روایات هست که تکلیف رو مشخص میکنه که آیا مدعی خودش میتونه این کارا رو بکنه، غیر مدعی و غیر حاکم دیگران میتونن بکنن یا نه، یا فقط حاکم میتونه انجام بده. روایت اول که همه عرض کنم که بهش استدلال کردن، همین روایت معروفی هست که لی الواجد یحل عقوبته به ارزه. این حدیث اولا سند کاملا ضعیف هست، منتها بسیاری آقایون و به خصوص صاحب مسالک فرمودن که منجبر است به عمل اصحاب و حتی تعبیر منجبره در روایت، در باب روایت ذکر کردن. یعنی از نظر ایشون ضعف سند به خاطر مجاشعی که خب از دو طریق حدیث نقل شده، یکی از طریق امام، از طریق هارون ابن محمد مجاشعی هست، یکی هم یک مجاشعی دیگری هست که در رجال مورد بحثه که این مجاشعی کیه. بعضی گفتن ابن مسعوده، بعضی گفتن غیر ابن مسعوده. توی اگر بخواد مسئله رو ببینید در جامع الروات میشه دید. عرض کنم که من مراجعه کردم، به هر حال دو تا سند هست، یک سند از حضرت رضا علیه السلام این روایت نقل شده و با یک سند هم از امام صادق علیه السلام نقل شده و در هر دو سند به دلیل حضور این آقای مجاشعی سند ضعیفه، منتها فرمودن منجبر به عمل اصحاب و همه اصحاب عمل کردن به این روایت. و اصل روایت هم همین است که لی الواجد یحل عقوبته و ارزه. اون چه که تو این کتاب های فقهی هست به همین ترتیبه، یحل عقوبته و ارزه. صاحب وسائل جوری که نقل کردن به عکس هست، یحل ارزه و عقوبته. و آیا در این تقدیم و تأخیر هم در نحوه معنا کردن حدیث فرقی پیدا میشه یا پیدا نمیشه؟ بعضی خواستن از این نحوه نقل استفاده بکنن که اول ارز آمده و بعد عقوبت آمده، که اشاره کردیم دیروز کلمه عقوبت رو چجور باید معنا کنیم. ولی به هر صورت استدلال اینه، لی واجد. خود کلمه لی از به اصطلاح ماده لویه یلویو گرفته شده که به تعبیر اهل لغت واوی العین و یایی اللام هست، یعنی لویه یلویو هست یا یلویو هست. و لویه به معنای پوشندن هست، به معنای تستر هست، که التواء هم در خیلی جاها به همین صورت به کار رفته. التواء به معنای پوشوندن یک چیزی هست، مخفی کردن یک چیزی هست. حالا من این عبارت لغت رو هم خدمتتون عرض میکنم، ولی بیشتر معنا کردن به تساقل، یعنی سنگینی نشون دادن در کار. و لی واجد یعنی کسی که داره بدهیش رو بده ولی سنگینی میکنه و تساقل به خرج میده، نمیگه نمیدم و نمیدتم، نه میده و نمیگدم نمیدم ولی نمیده و سنگینی به کار میبره. این معنای به اصطلاح لی واجده. لی به معنای در حقیقت تساقل معنا کردند. و مثل که در روایت هم آمده است که مثل الواجد ظلمون در یک روایت نبوی هم هست، در وسائل چند تا روایت هم نقل کردن درباره همین مسئله مثل و مماطل هم مماطل میگن به همین دلیل هست. و مثل به معنای در حقیقت طول دادن و کش دادن به یک امری و خلاصه طولانی کردن بدون جهت. و با یه بحث لغوی اینجا داشتیم که دو سه بارم برای دوستان آقایون نقل کردم، که حالا اون ما الان بحث لغوی نمیخوایم اینجا بکنیم، که اگر لغت در معانی مختلفی به کار میره ریشه یک مطلب بیشتر نیست، موارد استعمال هست که گاهی این حالات رو میده. و بعضی هم فکر میکنن مثلا نقل در معنای دوم و نمیدونم نقل دوم آیا موجب ترک اول هست یا ترک اول نیست، و بعد تعابیری که در اصول در باب معنی لغت و در وضع لغت و اونجاها در همون بحث وضع در اصول این وضع کردن، ما اونجا یه مبنایی داریم و واقعا هر وقت من به لغت مراجعه میکنم این مبنا تو ذهنم تقویت میشه که معمولا لغات یک ریشه و یک مطلب بیشتر نیست. موارد استعمال که ملازمات و تلازمات توی مسئله دوم و سوم هست به کار گرفته شده. حالا در هر صورت التواء و لی هم از یک ماده هست. خوشبختانه مرحوم نراقی تصریح به این مطلب هم میکنن. مثلا به معنای عرض کنم که طول دادن، یا با اینکه مثل غیر از طول است، این دوتا با هم اشتباه نشه. و اگر در کلمه مثل و مماطل این مسئله تطویل رو ذکر کردن ربطی به طوله ندارد یا اطوله ندارد، ولی به هر حال مثل به معنای تصویف در ادا هست. تساقل با تصویف با هم فرق میکنه. تساقل معناش اینه که سنگینی میکنه، نمیده بدهیشو نمیده و نمیگدم نمیدم، بسیار خوب چشم میدیم اینا. ولی در مثل اونجور که معنا کردن خیلی دقیقتر و و تعبیر قشنگتری هست، تصویف در ادا و وفا مرتن بعد مره. یعنی میگه فردا میدم، فردا میرن سراغش، میگه پس فردا برو فردا بیا. و همین مثلا مسئله معروفی که میگن برو فردا بیا یا امروز به فردا کرد گذاشتن، این در لغت معنای متل هست. حالا ما حدیث رو میخوایم معنا بکنیم که لی الواجد، لی به معنای چیه هست. خب این ریشه لغویش رو هم نگاه بکنیم. عرض کنم که همینطور که عرض کردم لوی یلویو هست لین، الحبل فتله و سناه و عن الامر تساقل، لوی عن الامر یا لین عن الامر معنای تساقل هست. و لین و لیانن امرهو انی، یعنی لین انی یا لین یا لوی امرهو انی تواهو و اخفاهو. تواه معنی پیچیدن دیگه، تو یا تایی به معنی پیچیدن، در هم پیچیدن. و اخفاهو سرهو و سترهو. بعد الملتوی عن الامر، باز المتساقل، البته المنجد هست، اون لغت جدیدم که گاهی ما از هم نگاه میکنیم هست. و مطلع رو هم اینجور معنا کردن، مطلع هم طلست، مطلن حقهو و به حقهی سوفهو به وعد الوفا مرتن بعد اخرى. یعنی مماطله در اداء دین به این معناست که تسویف میکنه، میگه سوف مثلا اعدی، فردا انشاءالله میدم، تسویف میکنه به فردا پس فردا انداختنه، مرتن بعد مره، یعنی هر دفعه وعده میکنه، سر وعده که میرسه دوباره وعده میکنه و همین امروز فردا هست. حالا بعضی موارد استعمال هم ذکر کردن که اون از بحث ما خارجه، نمیخوایم بحث رو خیلی دور بشیم از اصل مسئلهمون. لی الواجد، کسی که داره و تساقل میکنه یا داره و تماطل میکنه، یعنی امروز و فردا میکنه یا به هر حال نمیده. این یهل و ارزهو و عقوبته، متن حدیثه، یه زیلم داره که حالا بعد عرض میکنم. ارزهو و عقوبته، تو کتاب های فقهی اول عقوبت رو آوردن بعد ارز رو آوردن، مرحوم سیدم همین کار رو کردن. این دوست کتاب هم که من نگاه کردم اول عقوبت رو میگن بعد ارز رو میگن، ولی وسائل به عکس نقل میکنه، کتب حدیث به عقل به عکس اول ارز رو میگن و بعد عقوبت رو میگن. حالا تفاوت میکنه یا نه، اگر آدم دقت کنه بعید نیست تفاوت بکنه. امروز و فردا کردن بدهکار موجب میشود که ارز او حلال بشه، حلال میکند ارز او را، آبروی او را، یعنی خودش سبب شده است که آبروش میره. هر روز میان در دکونش میگه برو فردا بیا، خود این یک مقدار آبروش رو بالاخره ریخته میشه، دو نفر دیگه میشنون، چهار نفر دیگه میبینن، خب به ذرهش تمام میشه. میگه هر روی مراجعه میکنه، خب تقصیر خودته که هر مراجعه میکنن، داری و نمیدی تقصیر مراجعه کننده و طلبکار نیست، تقصیر خودت است. پس بنابراین اگر ارزش آسیب میبیند به خاطر امروز و فردا کردن یا تساقل کردن، این لیش یوهل این ارزش را، یعنی آبروش میره، تقصیر خودشه، تقصیر طلبکار نیست. و عقوبته، بعد از ارز عقوبتش هم حلال میشه. عقوبت یعنی مجازات کردن، یعنی بشه مثلا مجازات کنیم. ظاهر کلمه عقوبت اینه، که البته بعضی هم گفتن که حالا عقوبت به معنای مجازات کردن هم نیست، حالا ما میگیم عقوبت به معنای، یعنی در برابر مصوبت قرار میدیم و عقوبت و مصوبت قیامت رو حساب میکنیم و میگیم عقوبت کردن یعنی مجازات کردن در برابر مصوبت، یعنی ثواب دادن. در حالی که عقبهو در آیات شریفه و یا در روایات معنای پیگیری کردنه، به معنای دنبال کردنه، یعنی مطلبی را دنبال مطلبی، در اصطلاح امروزی ها همون پیگیری است که حتی در بعضی سازمان ها و ادارات و مؤسسات مثلا واحد پیگیری تأسیس میکنن، یعنی یه کاری رو اقدام میکنن، بعد طرف امروز به فردا میکنه یا طرف تساهل میکنه، توجه نمیکنه یا کارش زیاده، میگن اداره پیگیری موظف است که دنبال کنه. یعنی می نویسن که به دنبال یا عطف به نامه شماره فلان یادآور می شود، دوباره عطف به نامه شماره فلان یادآور می شود. این عطف به نامه همون در حقیقت پیگیری هست یا اسمش بگذارید تعقیب. حالا روایت میفرماید که لی واجد ارز را تحلیل میکنه و حلال میکنه و ارزش میره تقصیر کسی نیست، تقصیر خودشه، چنانچه عقوبتش را هم تحلیل میکنه. حالا عقوبت رو مجازات معنا کنیم یا عقوبت رو همین پیگیری معنا بکنیم، که پیگیری کردن که هر روز سراغش میان، غیر از مسئله عقوبت بالاخره هر روز وقتش گرفته میشه، هر روز باید یه جوری عذر بیاره، هر شبت که این پیگیری کردن هم حلال میشه، یعنی اشکالی نداره. در برابر این که اگر کسی نداره شما نباید هر دفعه ازش بخواهید، چون در روایات داره اگر کسی بدهکاره و نداره بده، و در حقیقت حالا به روایات چه میرسیم که حالا یا مفلسه و یا بالاخره فقیر هست، نداره الان بدهشو بده، بدهش هم قبول داره، وقتش هم رسیده است اما نداره، شما بهش میگید بدهی، میگه ببخشید من ندارم، هر وقت پیدا کردم میارم، فردا هم دوباره بهش میگید، پس فردا هم دوباره بهش میگید، این ممنوعه. یعنی تو روایات گفتن این کارو نکنید، یعنی پیگیری نکنید، دنبال نکنید، تکرار نکنید. در برابر این اگر بگیم باشه، وقت معنی یحل عقوبته معنی دیگری میشه، یعنی پیگیری کردن جایز میشه، یعنی اونی که درباره کسی که نداره نهی شده است، درباره اون کسی که داره نهی نشده است. خب اون که نداره آدم نباید هر دفعه بهش بگه چرا بدهی تو نمیدی، سب کنه هر وقت پیدا کرد میده، ولی اونی که داره شما هر روز هم بهش بگید اشکالی نداره و اون پیگیری ممنوع نیست. اینم یک جور معنا کردن عقوبته و ظاهرا اون که ما میپسندیم این هست، عقوبت معنی مجازات، بالاخره برای اینکه پولش نمیتونه بده، حالا یا نه نمیتونه نمیده، مجازات بکنید، چیکارش میتونید بکنید؟ چون آخرین مرحله که این جزئیات شده است کلمه بازداشته. خب کلمه بازداشت کاری یه عقوبته، در حقیقت همون بازداشت رو میتونید بگید، بازداشت یکی از مجازات هاست، بازداشت در حقیقت الان مجازات هم نیست ولی یک نوع برخورده، حالا هم بازداشت همون عقوبته یا بالاخره این عقوبت یه مسئله دیگه است. به نظر ما حدیث شریف که لی الواجد یحل ارزه و عقوبته، اونطور که وسائل نقل فرموده است و کتب حدیث اول ارز رو میگن و بعد عقوبت رو میگن، معنی عقوبت با این معنی لغویش بهتر تطبیق میکنه و مناسبتر است، و در مقابل اون قسمتی که آدمی که نداره نباید پیگیری کرد و پیگیری کردن رو نهی کردن در روایات، اینجا اون نهی رو برداشتن، در حقیقت معناش این میشه. به عبارت دیگر وقتی یک کسی بدهکاره اگر نداره نهی شده است که هر روز بهش بگی چرا پولتو نمیدی، سب کنی در وقت پیدا کرد میده، خب این نهیه، ولی اگر داره نه هر روز هم که بهش بگید اشکالی نداره، آبروش میره تقصیر خودشه، پیگیری هم مثلا میشه باز تقصیر خودشه، بلا اشکاله که چرا خوب بده تا این مثلا رفع بشه. این معنا شاید نزدیکتر باشه. ارزه اینه ارز نیست، یحلو ارزهو و عقوبته، یعنی آبروی او حلال میشه، چون این که من میگم به خدمت شما عرض میکنیم، این عرض با این عرض دو تا عرضه، یه عرضان به الف داریم که سه تا عرضه با اون گرانتره. عرضه معنی آبروست، آبرو یعنی شخصیت طرف، در مغازش یه فروشگاهی داره، آبرومنده، یه فروشنده است. خب حالا این معنی که شما میفرمایید حاکم میتونه بله بله حالا این که ببینیم آیا این یحلو حلال است، برای که حلاله، اینو بعد میرسیم. الان ما معنی حدیث بفهمیم. بله عرض کردم که دو جور معنا کردن، یکی عقوبت رو برای مجازات گرفتن، یکی عقوبت رو برای پیگیری و تعقیب کردن گرفتن، ولی در هر صورت ارز و تعقیب کردن یا ارز و مجازات کردنه. چون بدهیشون نمیده تقصیر خودشه، داره و نمیده، همیرن بهش میگن و بعدم ممکنه یه روزم بازداشتش بکنن. خب میخواست بده تا بازداشت نشه. پس اگر مجازات میشه تقصیر خودشه، اگر ارض و آبروش هم در معرض قرار میگیره بازم تقصیر خودشه. این حدیث خیلی روشنه. کی این کارو بکنه؟ کی این کارو بکنه؟ اینو بعد میرسیم. الان ما میخوایم بگیم این کارو میشه کرد. بعد میخوایم ببینیم کی میتونه بکنه. الان حدیث بیشتر از این نمیگه که در اثر لی و در اثر تساقل یا امروز و فردا کردن آبروش و به اصطلاح مجازاتش حلال میشه. و خود همین تساقل و امروز و فردا کردن که کار اوست، منشأ این است که آبروش و در حقیقت مجازاتش در معرض جواز قرار بگیره، در حالی که اگر نداشت در معرض نهی بود و روایات نهی میکنه که آدم ندار رو هیبش نگید باید بدیم. خب این تا اینجا حدیث روشنه. ذیل حدیث جمله ای داره، من معنا نمیکنم چون درست نمیدونم معناش چیه. خیلی هم فکر کردم به یه جای درستی نرسیدم. شما فکر میکنید فردا اگه دوتایی به فکر بهتری رسیدیم چه بهتر، اگر نرسیدیم با همین اجمال میگذریم. ذیل روایات رو این آقایون فقها نقل نکردن، ولی آقایون محدثین نقل کردن، مخصوصا صاحب وسائل نقل کرده. ذیل روایت این هست، عرض کنم که حالا سند که عرض کردم اون مجاشعی هست و مخصوصا اون سندی که از رضا علیه السلام هست، ان آبائی ان علی علیه السلام، مجاشعی ان رضا علیه السلام ان آبائی ان علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لی الواجد بدین، که توی این نقل فقهای کتب فقهی بدینش هم نداره ولی تو حدیث بدین هم داره. لی الواجد بدین یعنی این امروز فردا کردن در بدهی، مثلا شاید چیزای دیگر رو نشامل نشه در دین. یحل ارزه و عقوبته، اون ذیلش اینه، ما لم یکن دینه فیما یکرهه الله عز وجل، مادامی که بدهیش یا دینش فیما یکره الله عز و جل نباشه. این رو حالا یه معنایی من به ذهنم رسیده، یه معنایی کردم که بالاخره دین چند جوره دیگه. یه وقت آدم پول میگیره برای نون آب قرض میکنه که نون آب زن و بچهش فراهم بکنه، یا به قول آقایون تکفل، من یجب علیه تکفله، چون اونجا تو روایات داره که اگر شما که تحت کفالت کسی رو داری، زن و بچه داری و هیچ درآمدی هم نداشتی و رسیدی یک مراحلی که نداری بالاخره آب و نانی برای زن و بچت فراهم بکنی، قرض بکن. و ولو اینکه مثلا برای اداش هم برات مشکله، ولی قرض بکن. یعنی اون واجب رو نمیتونی ترک بکنی، بالاخره ادا کردن حق کفالت و فراهم کردن به اصطلاح آذوقه زن و بچه واجبه، و اگر هیچ راه دیگری نبود از طریق قرض تکلیف شده، تو روایات دستور داده شده که از طریق قرض. خب این یک قرضه، انسان قرض میکنه که یک واجب رو ادا کنه، یعنی نفقه زن و بچهش رو بده. این قرض جایزه، هم قرض دهنده ثواب میبره، هم قرض گیرنده مصابه، چون برای ادای یک تکلیف انجام میده. و طبعا در موقع اداش هم اگر واجد شد خب همین حساب رو داره که باید قرضش رو ادا کنه، و اگر فاقد شد و نداره باید باش کنار بیان تا هر وقتی که پیدا کرد. تو یه روزی هم اگر واقعا هم هیچ وقت هم نداشت و فوت شد، امام وقت باید ادا بکنه. معروفه میگن بعضی از آخرین مراجع هر وقت شهریشون نمیرسیده گفتن ذمه امام زمان ذمه خیلی توانایی است، به عهده امام زمان قرض میکنیم، اگر رسید میدیم، اگر نرسید امام زمان خودشون میدن. و بعدم بالاخره اون آقایی که بدهکار میشد تو رو درواسی نمیتونست که به اون مرجع بگه که آقا منم کاسبی دارم، زندگی دارم، حالا احترام شما رو حفظ کردم، شهریه شما رو مثلا دادم که عقب نیفته و فلان، حالا شما میخوای آیت الله بشی، آخه به من چه مربوط؟ میگه حالا خلاصه ما آبرتو حفظ کردیم. اون میگه من به عهده امام زمان قرض کردم، هر وقت رسید میدم، وقتم نرسید که مثلا هیچی. البته این کارا کارای درستی نیست، هر کسی نباید این کارو انجام بده. قرض برای واجب هست، نه قرض برای چیزایی که آدم در ذهن خودش هم اون مقداری که اجازه داده شده که انسان قرض بکنه که واجبش رو ادا بکنه و وقتی هم که نداشت خب اشکالی نداره، حتی تا بعد از مرگش هم هیچ مسئولیت نداره، تا آخر زندگیش هم نتونست بده، خب نتونست بده طبعا بر عهده بیت المال میشه و دیگران باید بدن، یا خود طلبکار مثلا ممکنه او را تبرئه بکنه و بری و ذمهش بکنه. حالا به هر صورت این یه جور قرضه، یه جور قرضه که آقا زندگیشو به خوبی داره اداره میکنه، منتهاش میخواد خوشگذرانی بکنه، میخواد یه کارهایی که یکرهه الله، نمیگیم یحرم مثلا حرامه، شاید همین یکرهه حرمت هم بگیره و نمیدونم، ولی به هر حال کارهایی که خدا دوست نداره قرض میکنه و بعد مثلا خدای ناکرده میره باش قمار میکنه، مثلا حالا قد متیقنش قرض میکنه میره باش مثلا غذای حرام ازش استفاده کنه، نعوذ بالله شرب خمر داشته باشه، این دین در ما یکرهه الله یعنی بدهی در چیزی که خداوند کراهت دارد او را، با دینی که در چیزی است که خدا نه تنها کراهت نداره بلکه واجبم هست، با هم تفاوت میکنه. کسی بدهکاره به خاطر اینکه قرض کرده که نفقه زن و بچه‌شو بده، کسی بدهکاره قرض کرده رفته خوشگذرونی کرده، خب مگه واجب بود که شما حتما ایام فروردین مثلا یک سفر نمیدونم کیش برید و یک سفر اروپا برید و یک سفر کجا برید، برای اینکه رفیقتون رفته، دوستتون رفته، من اگر نرم چنو چنانم، و بعدم قرض بکنی بعد بگی انشالله پیدا میشه میدم، بعد وقتی طرف خب آمده میگه بدون میگه حالا که ندارم، حالا بذار ببینیم چطور میشه فلان میشه اینا، خب فیما یکره الله شاید شامل این قبیل موارد هم بشه، یعنی چیزایی که وظیفه نیست و انسان به خاطر هوای نفس و به خاطر چیزهای دیگه مثلا انجام میده، نمیدونم. حالا مالم یکن، ذیل حدیث اینه، مالم یکن یعنی یهل و ارزهو و عقوبتهو مالم یکن دینهو فیما یکره الله، تا مادامی که بدهیش در موارد مورد کراهت خدا نباشه این حکم هست. یهل و لی الواجد، امروز و فردا کردن کسی که دارد، ارز و عقوبتش مباح میشه، بلا اشکال میشه آدم با ارزش برخورد کنه، با عقوبتش برخورد کنه، مادامی که دینش در کارهایی که چیزهایی که خدا مکروه میدونه به اصطلاح نباشه. اگر در اونا باشه چطور؟ در اونا باشه لا یحل ارز و عقوبت، یا یحل به طریق اولا، قاعدتا باید به طریق اولا یحل باشه، یا نه بالاخره او برای کار واجب که نگرفته، برای کار حرام گرفته. شما میدونستی که حرامه، خب نمیباس بهش میدادی، شما که میدونستی این آدم آدم نامنظمی هست، میدونستی پولو میگیره میخواد بره همینجوری مثلا کار خوشگذرونی نامشروع داشته باشه، خب میخواست بهش ندی، حالا بهش دادی، حالا نداره بده، میخوای آبروشو ببری، خب جایز نیست آبروشو ببری. این اگر ساده ترین یا ابتدایی ترین معنایی که میشه برای این جمله کرد، چون ذیل حدیث نقل شده، در روایات نقل شده، بعضی ها معنا کردن بعضی ها معنا نکردن، حالا اون معنای ابتدایی که به ذهنم میرسه، ببینید بنده وقتی طلبکار هست، شما وقتی طلبکار هستید از من، وقتی به من دادید که من واجبی را ادا کنم و دارم و نمیدم، اینجا با ارض آبروی من یا با عقوبت با من اشکالی نداره برخورد بکنید، تقصیر خود من بوده. اما در جایی که من شما پول به من دادید و میدونستید که من این پول رو در راه نامشروع دارم خرج میکنم، بعدم میگم ندارم با اینکه دارم، میخواد آبرو منو ببرید، تقصیر از شما بود، اصلا تقصیر از من بود، است شما نمیبایست به من میدادید، حالا شما دادید من با اینکه دارم نمیدم، میگید آبرو منو میخواد ببرید، نه دیگه، باید خودتون میخواستید حواستون جمع کنید ندید. به عبارت دیگر اگر خوب دقت بکنیم، صدر حدیث تقصیر را با به اصطلاح مدیون میدونه، ذیل حدیث تقصیر را با دایم میدونه. اونجایی که تقصیر با مدیونه، یحل عقوبته و عقوبته و ارزه یا ارزه و عقوبته، اونجایی که با دایانه تقصیر خود قرض دهنده است، شما که میدونستید طرف پول رو در راه نامشروع داره خرج میکنه، نمیبایست بهش میدادی، حالا دادی، حالا هم نباید آبروشو ببری، چون خودت تقصیر داشتی دادی، چون خودت تقصیر داشتی الان اجازه آبرو بردن طرف را نداری. بعید نیست روایت این باشه، اگر معنای بهتری شما پیدا کردید راهنمایی میکنید استفاده میکنید. خب از این حدیث بگذریم، این حدیث بیشتر از این نمیگه که این کار جایز است برای گرفتن طلب، مطلب بعد این است که روایات نهی از قبل از نهی از منکر، امیرالمومنین سلام الله علیه در دو سه جا روایاتی وارد شده است که حضرت بدهکار رو بازداشت میکردند، می آمدن خدمت حضرت، طلبکار و بدهکار می آمد، صحبت میکردن، بحث میکردن، معلوم شده که بدهکاری که طلبکاره، حضرت بدهکار رو بازداشت میکردن، میگفتن تا هر وقت پولش رو دادی اینجا هستی، هر وقت دادی میتونی بری. و طرف داشت و نمیداد. کان یحبس و به اصطلاح مدیون را در برابر غرما. و اگر داشت و نمیداد بعد از اینکه بازداشتش میکردن، خب بازداشت یه روز میشه کرد، دو روز میشه کرد، بالاخره خرجش هم باید داد. بازداشت شده رو که نمیشه گفت اینجا بمون تا گرسنگی مثلا، نعوذ بالله، چنین و چنان، باید بالاخره ادارش هم کرد، خرج داره بازداشت شونده هم. اگر بازم نمیداد با اینکه بازداشتش میکردن، حضرت خودشون وارد عمل میشدن، اموالش رو میفروختن و طلبکارها رو میپرداختن از اموالش و اجرای این ادای دین رو خودشون متصدی میشدن. دو تا سه تا روایت هم این مسئله را داره که امام این کار رو میکردن. حالا امام این کار رو میکردن، حالا میرسیم که بالاخره این یک حکم شرعی حضرت این کار رو میکردن، یعنی هر کس میتونه بکنه، یا یک حکم قضایی است که امام به ما هو والن، به ما هو حاکم، چون حاکم بودن حضرت این کار رو میکردن. این هم یک دلیل، یکی لیل واجد، یکی هم دو تا سه تا روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده به همین ترتیب. استدلال سوم این هست که در باب امر به معروف و نهی از منکر روایات عدیده ای هست. یه روایتش هست که تا اجراییات هم پیش رفته و اون روایت اینه که اجازه داده است که طرف رو باش برخورده به قول ماها فیزیکی هم داشته باشن. و اون عبارت به این شکله که انکرو فانکرو، و روایت جابر هست که خیلی طولانیه، میرسه به این بخشش، فانکرو به قلوبکم و الفزو به السنتکم و سکو بها جباههم. گفتن که در مراتب امر معروف و نهی از منکر اول با دل باید منکر رو منکر حساب کرد، یعنی آدم متنفر از منکر باشه، و بعد با زبان باید نهی از منکر بکنه، با السنتکم به زبان بگن این کارو نکن چنین چنان، و سکو بها جباههم، یعنی میتونید تو صورتش بزنید، سکه وچ یعنی زدن در صورت طرف، حالا به قول ما یه سیلی هم میشه نثارش کرد، طرف ادا نمیکنه یه سیلی نثارش میکنن تا طرف مثلا ادا کنه. خب این که در مراحل نهی از منکر فرمودن سکو بها وجوههم به عنوان نهی از منکره، این هم یک دلیل بر این که اگر بدهکار بدهیشون نپرداخت، به دلیل این روایت در باب نهی از منکر میشه به اصطلاح طرف رو هم کتک زد. این سه تا به اصطلاح دلیل بر این که میشه اقدام کرد. خیلی خوب، این اقدام جایزش کی میتونه اقدام کنه و کی باید اقدام بکنه، این اصل بحثه. مرحوم نراقی میفرمایند غیر حاکم، هیچ کس نمیتونه، حتی خود آقای طلبکار و محکوم الله اونم نمیتونه، هیچیشو نمیتونه، حتی بلند حرف زدن و داد سر طرف زدن و یا فاسق و یا ظالم گفتن و تا چه رسد به مسئله حبس و بازداشت و تا چه رسد به مراحل دیگه که یحل عقوبت و ارض و فلان اینا، اصلا ربطی به عرض کنم غیر حاکم نداره. مرحوم نراقی در مسالک مطلبشون این هست، مفصل هم بیان کردن که حالا اون تیکه ایش که مربوط به بحث میشه و ایشون اشاره میکنن، من این تیکه عبارت ایشون رو میخونم. فی المستند المسالت الرابعه اذا حکم الحاکم علیه فین ادا المحکوم له الحق به نفسهی فهو و الا فین کان ذا مال فیکلف بالادا فإن امتنع و مطلب لا عذر مقبول کان للمدعی اخذه منه قهرا ولو بالملازمه له، یعنی همراهش میره، هر جا میره همراهش هست، میگه بدهی من رو باید بپردازه، در واقع هاش نمیکنه باش، بلند نمیتونه حرف بزنه، کتکش هم نمیتونه بزنه، ولی ملازمت باش رو به اصطلاح چیز میکنه، همینجا همراهش میره تا حکم میگه آخه چرا همراه من میام، میگه هر وقت پول منو دادی من راحت میکنم، من میرم سراغ کارم، ولو بالملازمه، ملازمت له. فإن لم يقدر، اگر نتوانست، فيجب على كل من يقدر کفایتاً، یعنی گرفتن این پول از مدیون و دادن به دائن، هر کس میتونه باید این کارو بکنه، یه واجب کفایی است، این معنای حس بس، یعنی این در حقیقت میشه که اونایی که قدرت دارن باید این کارو بکنن، کفایتاً واجب است، معناش این نیست که خود شخص باید این کارو بکنه، خود شخص میتونه به عنوان منبه الکفایه، نمیتونه خب بزرگ قوم میتونه این کارو بکنه، آقای محل میتونه این کارو بکنه، آقای مثلا فرمودار و استاندار که کاری هم نیستن، والی هم و حکومت رسمی هم نیست، میتونن این کارو بکنن، هر کس میتونه، کفایتا میتونه بکنه، عدول مؤمنین مثلا میتونن بکنن، این عبارت نروقی هست تا اینجا. فإن احتاج الإيصال إلى عقوبة له من حبس او اغلاظ في القول، که حتی گفتن حرف تند رو هم آوردن در این قسمت، او اغلاظ فی القول و نحوه ما، فیجب علی الحاکم، حاکم میتونه این کارو بکنه، و ظاهر عدم و جوازه للغیر، این تیکه است که مرحوم سید بهش استناد کردن که مسالک قائل است و عدم جواز برای غیر حاکم، چون صریح عبارت ایشون این است، ان احتاج الایصال الی عقوبه من حبس او اغلاظ فی القول و نحوه ما، حتی مثلا بالاخره سختگیری به طرف تا برسه به بازداشت، فیجب علی الحاکم، حاکم میتونه این کارو بکنه، و ظاهر عدم جوازه للغیر ولو نفس المدعی، این عبارت مسالک است، حتی خود مدعی هم نمیتونه این کارو بکنه، فقط حاکم میتونه این کارو بکنه. پس مسئله این میشه، اختلاف بین مرحوم سید صاحب عروه و مرحوم نراقی صاحب مستند این هست که درست است که جایز است با ارض و عقوب، با ارض و عرض کنم طرف بدهکاری که لعی داره برخورد کرد، جایز است برخورد، جایز است عقوبت، جایز است سکه وجه، جایز است اغلاظ کلام، اینا همش جایزه، اما من له این جواز، آقای نراقی میفرمان الاصل عدم الجواز لأحد الا للحاکم، قدر متیقن این است که حاکم میتونه این کارو بکنه، غیر حاکم دلیل میخواد، غیر حاکم چرا میتونه طرفو بزنه، طرف میگه آخه شما چه کاره هستی منو میخوای بزنی که بدهیمو بدم، نمیخوام بدهیمو بدم، جهنم میرم، جهنم میرم، برای خودم میرم، به شما چه ارتباط داره، ولی حاکم حق حکومت داره. استدلال مرحوم نراقی این است، الاصل عدم جواز الحكومه لاحد علی احد، حرف درستی هم است، ما هم قبول داریم که الاصل عدم جواز الحكومه لاحد علی احد که در باب اصل اول حکومت گفتیم. خب حالا حاکم حکم کرده است که ایشون بدهکارانش هم طلب کنن، این قضاوته، تمام شد. حالا برای اجرای این حکم من وهل که هر کسی که قدرت داره، خب میشه امور حسبیه، یعنی بزرگ فامیله، بزرگ قوم مثلا، بزرگ قبیله است که حرفشو گوش میکنن، خیلی خوب، او باید این کارو بکنه، اگر هیچ کس نکرد من وهل که پای نیست، حاکم میتونه سرش داد بزنه، حاکم میتونه بهش بگه یا فاسق یا ظالم، حاکم میتونه بازداشتش بکنه، اما خود مدعی حتی بلندم نمیتونه باش حرف بزنه، فحاشی هم نمیتونه بهش بکنه، بازداشتش هم نمیتونه بکنه. در مقابل مرحوم سید میگن همه این کارا رو میتونه بکنه، طلبکار حتی میتونه بازداشتش هم بکنه، میتونه صداش هم بلند بکنه، میتونه مثلا سکه وچ هم بکنه و اطلاقات ادله رو بررسی میکنن. حالا در جمع بین ادله ببینیم واقعا حق با مرحوم نراقی است یا حق با مرحوم سید. صلی الله علی محمد و آل محمد.